رادیو ندا. رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل رید 27500 کانال جهانی برنامه‌های خود را پخش می‌کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان گرامی رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید عصر جمعه خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امروز جمعه 29 فروردین سال 93 برابر با 18 ماه آوریل 2014 میلادی، من حمید روشن به اتفاق همکارانم بهرنگ زندی و شادیار عمرانی در خدمتتون هستیم. در آغاز برنامه پیرامون حمله وحشیانه به زندانیان سیاسی بند 350 اوین، گفتگو با سام محمودی سرابی روزنامه نگار و زندانی سیاسی سابق را میشنوید و پایان بخش برنامه ما کارخانه مجله کارگری رادیو نداست. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه.
۲۸ فروردین ماه، عوامل وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه به گفته خبرگزاری‌های مختلف و به خصوص سایت کلمه با حمله به بند 350 زندان اوین همراه با دوربین و عکس برداری و فیلم برداری از کاری که انجام دادند به زندانیان سیاسی این بند حمله کردند و عده زیادی رو مصدوم و عده‌ای را هم به انفرادی منتقل کردن. از جمله مصدومان این حادثه امید بهروزی که به بیمارستان طالقانی منتقل شد و همچنین اسماعیل برزگری و بهنام ابراهیمزاده، سروش ثابت، یاشار دارالشفا، اسدالله هادی و تنی چند دیگر از زندانیان. در این رابطه با سام محمودی سرابی روزنامه نگار و همچنین از زندانیان سابق سیاسی در زندان اوین گفتگویی دارم. که آقای سرابی، به برنامه رادیو ندا خوش آمدید.
متشکرم، من در خدمت شما هستم.
سوال اولی که آقای سرابی مطرح میشه اینه که در شهریور ماه سال 1392 قبل از سفر روحانی به سازمان ملل تعدادی از زندانیان سیاسی را آزاد کردند. جبهه طرفداران روحانی اون رو دستاورد مستقیم دولت 11 قرار داد کردن. امروز به 350 حمله شد، یکی از خونین ترین و بی سابقه ترین حملات در عمر حکومت جمهوری اسلامی. اگر آزادی زندانیان سیاسی رو باید به حساب دولت روحانی بنویسیم، تعرض آشکار به اونان رو باید به حساب چه کسی قلمداد کرد؟
ببینید، من نگاهم اینه که تحت هیچ شرایطی نمیتونیم آزادی زندانیان سیاسی در شهریور ماه سال گذشته رو چیزی غیر از قول معروف بازی حاکمیت بدونیم، بازی دولت روحانی بدونیم. برای اینکه وجهه دولت خودش رو، وجهه حاکمیت رو در مجامع بین المللی تا حد زیادی ترمیم بکنه، در حالی که حساب بکنید بخش عمده ای از زندانیانی که در شهریور ماه سال قبل آزاد شدند تنها بین 1 تا 10 روز از زندانشون باقی مونده و گاه 1 ماه، حد اکثرش 1 ماه. بنابراین این به قول معروف جبهه طرفداران روحانی این بار اول نیست. جبهه طرفداران هر رئیس جمهوری کوچکترین اتفاق در این عرصه رو در حوزه آزادی زندانیان سیاسی به هر بهانه‌ای رو دستاورد مستقیم دولت خودشون میدونن. بنابراین من این رو دستاورد دولت نمیدونم. این اتفاق در دوره احمدی نژاد هم رخ داده بود، در دوره خاتمی هم رخ داده بود، در حالی که این مناسبات مناسبات قدرته، نه مناسبات یک قوه، مناسباتی که قدرت اصلی حاکمیت ایران یعنی آقای خامنه ای با هماهنگی قوه قضاییه یعنی آقای لاریجانی، این اتفاق افتاد، این هماهنگی انجام شد و دستاوردش به حساب حاکمیت نمیشته میشه، نه به حساب دولت آقای روحانی، در حالی که حالا آقای روحانی من نمیخوام بهشون توهین کنم، ولی رفتاری کاملا سیاست زده، رفتاری کاملا اسمشون من میذارم فریبکارانه، چه در این حوزه چه در حوزه کما این که در امروز هم زمانی که به بند 350 حمله میشه، من در اون بند بودم، در دورهای مختلف از سال 79 در اون بند بودم تا سال 91 که من از ایران خارج شدم، در دورهای مختلف در اون بند بودم، بارها به توسط گارد ضد شورش و نمیدونم اومدن برای تفتیش، اومدن برای گشتن اتاقها، برای پیدا کردن حالا موبایل یو اس بی نمیدونم دوربین و یعنی وسایلی از این دست یا دستنوشته‌هایی که به بیرون انتقال داده میشه. اما هیچ فرقی چنین اتفاقی که ما در روز پنجشنبه شاهدش بودیم رخ نداد. اگر قرار باشه اون اتفاقات شهریور ماه رو، یعنی اون آزادی تعداد انگشت شماری از زندانیان سیاسی رو به حساب دولت روحانی بنویسیم، این رو هم باید به حساب دولت روحانی بنویسیم. کما اینکه اگر حتی اون رو به حساب دولت روحانی ننویسیم، این رو باید به حساب دولت روحانی بنویسیم. باید به حساب کسانی بنویسیم که شاید نگیم حتی روحانی، به حساب کسانی بنویسیم که سعی دارند این قضیه رو لاپوشانی بکنند. من اسم این رو میذارم ماستمالی، ماستمالی آنچه که در مناسبات قدرت در ایران رو میده. توسط چه کسانی؟ توسط کسانی که کمترین نفع رو از دولت حاضر بردن. اینا اگر ماستمالی میکنند، ماستمالیشون ناشی از حماقته، نه چیز دیگه.
همونطوری هم که میدونید رئیس زندان وین این حمله رو تکذیب کرده و دولت روحانی تا این لحظه هیچ واکنشی رو نشون نداده. ارزیابی شما چیه و برخورد دولت 11 رو به این مسئله چگونه میدونید؟
ببینید، من منتقد وضعیتی هستم که در اون توجیه فضیلت میشه، اعتراض میشه رذیلت. منتقد این وضعیتم. در مورد قضیه که نمیدونم این تکذیبی ها، ساختار قدرت در ایران به این شکله، در ابتدا شایعه میشه، بعد تکذیب میشه، بعد تایید میشه. این روند رو ما سال هاست که باش آشنا هستیم. در مورد این تکذیب رئیس سازمان زندان ها واقعا باید گفت که این امریست کاملا قابل حدس، یک امری قابل حدس. میتونستیم پیشا پیش این قضیه رو حدس بزنیم یا آقایون میان انکار میکنن و غیر ازالک، یا حد اکثر طبیعتا اون فیلم برداری ها در جایی بر علیه همین زندانیان به کار خواهد، به طوری که من به ضرس قاطع میتونم بگم همین مسئله باعث خواهد شد بخش عمده ی زندانیانی که به قول ماموران وزارت اطلاعات دولت آقای روحانی که سالهاست در اون وزارت خونه دارن کار میکنن، از پیش از دولت آقای روحانی، از پیش از دولت آقای احمدی نژاد، از پیش از دولت آقای خاتمی، از پیش از دولت آقای هاشمی دارن توی اون سال وزارت خونه دارن کار میکنن، به نوعی میخوان برای کسانی که از نظر اونها ناراحت تشخیص داده میشه پرونده جدیدی باز بشه، و این پرونده جدید، باز شدن این پرونده جدید برابر با افزایش حکمشون و آزاد نشدنشون، چرا که معتقدند اگر اینها آزاد بشن ممکنه با خودشون از کشور یا با حضورشون در کشور و اعتراض، همون اتفاقی که در مورد آقای محمد مویزاد رو افتاده، این دم ها با حضورشون در خارج از کشور یا در داخل کشور به اعتراض و ادامه دادن اعتراضاتشون باعث میشن که چهره مخدوش حاکمیت مخدوش در بشن.
آقای سرابی، اونگونه که اصلاح طلبان در 8 سال دوران احمدی نژاد اون رو یکی از سیاه ترین دوران تاریخ معاصر میدونن و با استبداد صغیر محمد علی شاهی و دوران بعد از کودتای 28 مرداد مقایسه میکنن، روش اعدام ها در عمر چند ماهی این دولت که هنوز به 1 سال هم نرسیده، دستگیری فعالان کارگری به شیوه های جدید در همون محل اعتصاب، تعرض آشکار و وحشیانه به زندانیان سیاسی رو میتونیم با دوران احمدی نژاد مقایسه کنیم. آیا این حرکت نوید آغاز دوران تاریکی و سیاهی دیگری رو در آینده پیش رو نمیده؟
این شکی نیست. دولت آقای روحانی یک سیاستی داشت که محصولی برگرفته از ذهنیت لیدر اصلی عملکرد آقای روحانی، آقای هاشمی. آقای هاشمی طرفدار سیستم سرمایه‌داری است و زمانی که ما با طرفداری این سیستم توسط شاگرد آقای هاشمی مواجه میشیم، میبینیم که، مثال دارم میگم، مشاور آقای روحانی میاد و مصاحبه میکنه، میگه که سیاست آقای روحانی چپزدایی هست. زمانی که وزیر اطلاعات آقای روحانی میاد میگه که ما با کمونیست ها مشکل داریم، هنوز اندیشه یه نمیدونم کمونیستی در ایران داره رواج پیدا میکنه، طبیعتا فضا برای فعالان کارگری بیشتر تنگتر خواهد شد و در این شکی نیست، فضا برای فعالان کارگری تنگتر خواهد شد و ما شاهد وضعیتی بسیار ویرانگرتر از گذشته خواهیم بود، به این معنا که به اعتقاد بنده چو دزدی با کلید آید گزیده تر برد کالا. این دزد به تعبیری با لبخند آمده داخل، قرار با لبخند سلاخی بکنه، این جلاد قرار با لبخند سلاخی بکنه قربانیان خودش رو و در این میان قربانیان کسانی هستند که با اونها همراه نیستند. قربانیان کسانی مثل شاهرخ زمانی، مثل نمیدونم سرور ثابت، مثل سعید حائری، مثل بهنام ابراهیم زاده و دیگر فعالان کارگری هستند و حتی فعالان دانشجو. فراموش نکردیم مریم شفیعی بود. حالا شکلی از این توجیه و ماستمالی کردن قضیه این است که آقای روحانی به عوام انصارش قوه قضاییه رو مسئول مستقیم می‌دونه، در حالی که در دوره احمدی نژاد قوه قضاییه رو بازیچه دست وزارت اطلاعات می‌دونستند. چطور در اون دوره بازیچه دست وزارت اطلاعات بود قوه قضاییه و تمامی اتهام ها انگشتای اتهام به سمت آقای مصلحی و وزارت اطلاعات دولت احمدی نژاد نشونه می رفت، ولی امروز دولت بنفش آقای روحانی از این اتهامات مبراست و آقایان قوه قضاییه متهم اصلی این جنایت. وقتی که قوا قضاوت بکنیم بگیم در اینجا کدوم قوه مسئول، جایی که شما میخواید وارد یک بحث حقوقی بشید، یک بحثی که در حوزه کاری قوه قضاییه است، پای قوه مجریه میاد وسط، پای قوه مقننه میاد وسط، پای قوه های موازی میاد وسط، قوه های موازی که اصلا در ساختار قدرت ما نمیتونیم نشان مشخصی از اونها ببینیم اما همه جا حضور دارن، دولت در سایه میاد وسط. بنابراین در نظام جمهوری اسلامی ما هیچ گونه مرزبندی نمیتونیم ببینیم. چرا؟ چون ساختار نظام این چنین تعریف شده از بن. به نظرم آقای روحانی و طرفدارانشون باید این دو کلاشون بالاتر بذارن. توی وضعیتی که توجیه کردن فضیلت بدل میشه به فضیلت، به اعتراض کردن رذیلت قلمداد میشه، گزیری از این وضعیت وجود نداره، گزیری از این شرایط وقاحت‌بار وجود نداره. من قصد توهین به هیچ کسی ندارم، اما این حقیقت حقیقت تلخیه و ممکنه خیلی از دوستان من رو، دوستان وارث من، چه در دوستانی که خودشون رو اصلاح طلب میدونن، چه دوستانی که خودشون رو سبز میدونن، نه چنکمن اصطلاح رو حداقل در این شرایط نمیتونن بپذیرن، چون بعد از رادیکالیزه شدن شعارها در جنبش 88 این جنبش از وضعیت سبز به وضعیت اعتراض صرف، اعتراض براندازانه رفت. همون مسئله این است که من اهل مسامحه و تقابل نیستم، که چون حالا دوستان من، همکاران من که بیش از 80% اصلاح طلب هستند، چون از روحانی حمایت کردن، پس به احترام رأی اونا بهتر من ساکت بشم یا مثل اونها بگم که خب تقصیر روحانی نیست. چرا در دوره احمدی نژاد تا همه چیز تقصیر احمدی نژاد بود و امروز تقصیر رئیس جمهور فعلی ایران نیست؟ چطور در دوره احمدی نژاد تعداد اعدام‌ها رو می‌خواستیم بررسی بکنیم در مقایسه با دوره آقای روحانی؟ یعنی آقای روحانی حتی توان اعتراض، من میگم عرضه، میگم حتی توان اعتراض هم نداره. و اگر به این منوال بخواد بره جلو، ما 4 سال دیگه، نه 8 سال دیگه، جمعی رو از آقای روحانی خواهیم شنید که در سال 84 از آقای خاتمی شنیدیم که من فقط یک تدارکاتچی بودم. یعنی آقای روحانی عرضه یا به عبارتی جرأت یا به عبارتی قدرت اعتراض به وزیر اطلاعات خودشون نداره، که چون حال مثلا یا نکنه چون وزیر اطلاعاتش از رهبری دستور میگیره، جایگاه ریاست جمهوری در این میان علی‌السبیله است. بارها در دوره حکومت احمدی نژاد، در دوره حکومت آقای خاتمی، بارها به بند 350، به بندهایی که در اون زندانی‌های سیاسی وجود داشتن حمله شده، بارها همکارا و رفقای ما رو به انفرادی منتقل کردن، اما هیچ وقت نه سر کسی شکست، نه این تعداد آدم انفرادی رفتن. اما ظاهرا آقای روحانی خوب تونسته ضمن تحمیق بخشی از مدعیان جنبش اعتراضی ایران، جنبش سبز، زندانیان ما رو به ضرب شست خودش زد میکنه. به نظرم در همین اساس است که من به جرأت دارم از همین تریبون اعلام میکنم که مدعیان سلامت روباه بنفش هم باید مثل لیدر خودشون کلاهشون رو بالاتر بذارن. در این زندان، در این ضرب و شتم، در این یورش وحشیانه وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و نمیدونم سازمان زندان ها، متهم اصلی دولت، حاکمیت، و در این میان تنها کسانی ضربه خوردند که هیچ وقت هیچ قدرتی نداشتند و ندارند. طبیعتا در اون میان آدم هایی که قبلا کاری بودند در مملکت وجود ندارن. شما دقت بکنید کدوم یکی از این زندانیانی که رفته نمیدونم انفرادی یا زخمی شده جز به نمیدونم آقای چیزی که اونجا آقای زخمی شده، مثلا محسن میردامادی آیا در اون زد و خورد ها زخمی شده؟ علیرضا رجایی همیشه خودرای روزانه، حالا ملی مذهبی، آیا مثال دارم میگم محمد صدیق کبودبند قدرتی داشته یا عبدالفتاح سلطانی؟ بخش عمده ای از اینها هیچ وقت هیچ قدرتی در حاکمیت نداشتن، به غیر از آقای محمد امین حادری که بود یه زمان. 99% آدمایی که رفتن زندان، رفتن توی بند انفرادی، هیچ کدومشون قدرتی در ساختار حاکمیت ندارند و نداشتند، بخش عمدهشون، و قرار هم نیست داشته باشن. طبیعیه که در این میان بیشترین قدرت رو بهنام ابراهیم‌زاده میخوره، اکبر امینی ارمکی میخوره، بهزاد عرب‌گل میخوره. هیچ وقت نمیان مثال دارم میگم آقای امینزاده رو قدرت بزنه یا آقای محسن میرامادی رو قدرت بزنه، هرچند که نمیدونم اینا این دوستان بود بیرون ممکنه باشن، خیلی هم راحت نمیشه در موردشون قضاوت کرد. اما مسئله اینجاست، اینها چون مخالف حاکمیتن قدرت میخورن، چون انقلابشون دزدیده شده. حتی همون آقای محمد امین حادری هم امروز معتقده که انقلابی که در سال 57 رخ داده بود دزدیده شد، حتی انقلاب اسلامیشون دزدیده شد. بنابراین حاکمیت به این نه تنها حاکمیت اسلامی هم نیست، بلکه حاکمیت کاملا فاشیستی.
خیلی ممنون از حضور شما آقای محمودی سرابی، روزنامه‌نگار و زندانی سیاسی سابق.
دل هامان خونینه از سر تا بامان خونی باره.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید.
کارخانه، برنامه‌ای برای کارگران، اخبار کارگران، صدای کارگران و تریبونی برای همصدایی با کارگران. سلام بر شنوندگان رادیو ندا، بهرنگ زندی هستم همراه با شادیار عمرانی با 32 شماره مجله کارخانه، برنامه هفتگی و کارگری رادیو ندا. در برنامه این هفته در قسمت اول با اخبار کارگری ایران و جهان همراه با شادیار عمرانی در خدمت شما هستیم و در پایان مصاحبه‌ای داریم با ستار رحمانی از اعضای اتحاد بین‌المللی کارگران در مورد 1 می. در آستانه 1 می برنامه کارخانه ویژه برنامه‌هایی را در گفتگو با فعالین کارگری از کشورهای مختلف جهان خواهد داشت و به بررسی این سنت در میان کارگران خواهد پرداخت. در برنامه این هفته ما رمان کارگری نینا را نخواهیم داشت و قسمت 12 آن را در هفته آینده تقدیم حضور شما میکنیم. تا پایان برنامه با ما باشید. و اما اخبار کارگری در هفته‌ای که گذشت. جمعی از کارکنان رسمی صنعت نفت شاغل در پتروشیمی اصفهان صبح 27 فروردین با سفر به تهران در اعتراض به آنچه بلا تکلیفی در قراردادهای کاریشان عنوان می‌کنند در مقابل ساختمان وزارت نفت تجمع کردند. مشکلات کارکنان پتروشیمی اصفهان از سال 82 و زمانی که دولت وقت این واحد صنعتی را بابت پرداخت بخشی از بدهی‌های مالیش به سازمان تأمین اجتماعی واگذار کرد آغاز شد. مسئولان وزارت نفت مسئولیت پتروشیمی اصفهان را همراه با تمامی کارکنانش به سازمان تأمین اجتماعی واگذار کردند. سازمان تأمین اجتماعی بعد از تحویل پتروشیمی اصفهان متعهد شد تا با آن گروه از کارکنانی که در استخدام وزارت نفت مطابق با قوانین حاکم بر نفت رفتار کند که این موضوع تا سال 89 تا حدودی رعایت می شد. پتروشیمی اصفهان بیش از 1,000 میلیارد تومان بدهی های معوقه مالی دارد که فقط 280,000 میلیارد تومان آن مربوط به پالایشگاه اصفهان بوده و ما بقیه آن مربوط به بازپرداخت تسهیلات دریافتی به بانک‌های خصوصی و دولتی است. معترضان حتی برای پیگیری خواسته های خود از طریق اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی نیز اقدام کردند. نظر کارشناسان این وزارتخانه بر این است که چون کارمندان مورد نظر در استخدام وزارت نفت هستند، باید مطالبات خود را از طریق این وزارتخانه پیگیری کنند.
کارگران شهرداری شادگان در اعتراض به عدم دریافت حقوق و ایدی سال 92 و 93 دست به اعتراض زدند و خواستار حمایت مسئولان هستند. شهرداری شایگان با حقوق‌های موقعه پرسنل و مجموعه‌اش نتوانسته از پس این مشکلات برآید و مسئولان استانی نیز در این خصوص کاری بکنند و همین امر موجب اعتراض کارگران شهرداری و درخواست مکرر آنها برای ستاندن حقوق و ایدیشان شد. با وجود قرار گرفتن در آستانه پایان سال 92 و حتی گذراندن ایام تعطیلات و فرارسیدن روزهای پایانی فروردین ماه 93، هنوز این کارگران به مزایا و حقوقی که باید و شاید دست نیافتند و همواره در انتظار دریافت پاداش و ایدی هستند.
و اما شادیار، افزایش آمار بیکاری و اعتراف خود دولت به این مسئله. خبرگزاری مهر در این باره خبری رو روی سایت خود قرار داده که براتون میخونم. پس از هشدارهای متعدد مقامات دولت تدبیر و امید درباره وقوع بیکاری بزرگ در کشور تا سالهای آینده، این بار وزیر کشور با اعلام اینکه نرخ بیکاری فعلی 14% است گفت در صورت ادامه مدل‌های اقتصادی دهه‌های قبل، در سال 1400 کشور با حدود 11 میلیون بیکار تحصیل کرده مواجه خواهد شد. به گزارش خبرنگار مهر، پس از چندین مرحله هشدار مقامات دولت تدبیر و امید درباره احتمال ایجاد موج بزرگ بیکاری در کشور و اظهارات رئیس جمهور، علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه و علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، این بار رهبانی فضلی وزیر کشور نیز در مطالبی به افزایش چند برابری تعداد بیکاران کشور تا سال 1400 پرداخت و نسبت به نرخ بیکاری کشور هشدار داد. طی ماه‌های اخیر و پس از فعالیت‌های دولت 11، مسئولان دولت جدید در مراحل مختلفی به مسئله بزرگ بیکاری در کشور به ویژه برای قشر تحصیل کرده دانشگاهی پرداختند. رئیس جمهور نیز بزرگترین مشکل پیش روی دولت تدبیر و امید را در سال جاری بیکاری جوانان دیده.
مهران جان، وضعیت نامعلوم کارگران کارخانه فولادسازان فرایند داره طولانی میشه. یکی از کارگران کارخانه فولادسازان فرایند از موافقت احتمالی شورای تامین فرمانداری شهرستان ملارد با تعطیلی این واحد صنعتی خبر داد. کارگران این واحد صنعتی بابت 2 ماه حقوق، 3 ماه حق بیمه و ایدی و پاداش سال گذشته طلبکار هستند. این کارگر کارخانه فولادسازان فرایند با اعلام این خبر گفته که از صبح امروز درهای کارخانه به روی کارگران بسته شده است. وضعیت پیش آمده در حالی است که 80 کارگر شاغل در این واحد صنعتی بابت 2 ماه حقوق، 3 ماه حق بیمه و ایدی و پاداش سال گذشته طلبکارند. این کارگر که منتقد است به دلیل مطلوب بودن بازار فروش روند تولید این واحد صنعتی نباید با هیچ مشکل روبرو باشد، مدعی شد که کارفرما می‌خواهد از این طریق تمامی 60 کارگر رسمی شاغل در این کارخانه را به تسویه حساب وادارد. بر اساس اظهارات این کارگر، کارخانه فولادسازان فرایند که سازنده مخازن تحت فشار مواد سوختی نفت و گاز در منطقه صفادشت شهریار است، 60 کارگر رسمی و 20 کارگر قرارداری دارد که همه آنها حقوق ماه‌های بهمن و اسفند و ایدی و پاداش سال گذشته را نگرفته و علاوه بر آن حقوق بیمه ماه‌های آبان، دی و اسفند آنها نیز هنوز پرداخت نشده است.
در آرژانتین اعتصاب 24 ساعته اتحادیه‌های کارگری. عده زیادی از معترضان یکی از بزرگراه‌های پایتخت را اشغال کرده و پلاکارد‌هایی در دست گرفته بودند که روی آن شعارهای ضد دولتی نوشته شده بود. اعضای سندیکاهای کارگری آرژانتین در اعتراض به تورم بالادست به اعتصاب 24 ساعته دست زده و به خیابان آمده. یکی از کارشناسان اقتصادی دلیل اعتراض‌ها را واکنش یک روزه نمی‌داند. وی در این باره گفته هنوز معلمان زیادی هستند که در 7 استان کشور در اعتصاب کامل به سر می‌برند. گروه‌های زیاد کارگری قصد اعتصاب دارند و به نظر می‌رسد اعتصاب اخیر آتش اعتراض‌ها در آینده را روشن کرده است. دلیل اصلی خشم مردم افزایش روزانه قیمت کالاهای اساسی در این کشور است. اتحادیه‌های کارگری آرژانتین روز 10 آوریل را روز اعتصاب و تظاهرات ضد دولتی نامگذاری کردند. اعتصاب حمل و نقل عمومی بوئنوس آیرس را کاملا فلج کرد. در مورد فعالین کارگری روز چهارشنبه 27 فروردین ماه حوالی ساعت 6:30 فعال کارگری شاهرخ زمانی از بند 3 زندان گوهردشت کرج که روز قبل از آن به آنجا منتقل شده بود تحت عنوان انتقال به دادگاه از بند 3 خارج و به نقطه نامعلومی منتقل گردید. شاهرخ زمانی از روز سه‌شنبه 26 فروردین ماه و پس از تنها یک روز وقفه اعتصاب غذای خود را با خواست بازگشت به سالن 12 زندانیان سیاسی اثر گرفته است. وی هم‌اکنون در اعتصاب غذا و در وضعیت وخیمی قرار دارد.
به دنبال دستگیری حسن سعیدی و مرتضی کمساری از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد تهران در روز 6 اسفند ماه سال 92 که با هدف مهندسی انتخابات شوراهای اسلامی و تحمیل این نهاد بر کارگران شرکت واحد صورت گرفت، آنان در روز 7 اسفند ماه سال گذشته مورد محاکمه قرار گرفتند و از اتهامات وارده تبرئه و آزاد شدند. علی‌رغم آزادی این دو فعال خوشنام سندیکای کارگران شرکت واحد تهران، حراست این شرکت به رأی صادر اعتراض و تلاش کرد با آوردن شهود بر علیه این کارگران پرونده سازی و آنان را در محاکم قضایی محکوم کنند. بر این اساس دادسرای ناحیه 5 ابوذر در بولوار آیت الله کاشانی با احضاریه کتبی این دو عضو سندیکای کارگران شرکت واحد را احضار و صبح آن روز مورد محاکمه قرار داد. در این محاکمه که دو نماینده حقوقی شرکت واحد تهران به همراه شهودی برای ادای شهادت بر علیه حسن سعیدی و مرتضی کمساری شرکت داشتند، شاهدین در اقدامی شرافتمندانه با رد اظهارات مسئولین حراست شرکت واحد به نفع حسن سعیدی و مرتضی کمساری شهادت دادند و این دو کارگر حق طلب عضو سندیکای کارگران شرکت واحد تهران بار دیگر تبرئه و آزاد شدند.
حوادث کار در هفته ای که گذشت. بعد از ظهر روز پنجشنبه 21 فروردین 3 کارگر ساختمانی به دلایل نامعلومی از طبقه 4 یک ساختمان بلند در حال ساخت سقوط کردند و 2 نفر از آنها کشته شدند. گفتنی است در حین انتقال کارگران به بیمارستان امام حسین تهران، یکی دیگر از این کارگران به دلیل شدت جراحات دچار ایست قلبی شده و جان خود را از دست داد.
عصر 24 فروردین یک کارگر ساختمانی بر اثر سقوط از ارتفاع ساختمانی 6 طبقه در تهران کشته شد. در این حادثه که حوالی ساعت 17 عصر دیروز در شهرارای تهران رخ داد، کارگری جوان هین کار در ساختمانی در حال احداث به دلیل محکم نبودن داربست‌های فلزی به پایین سقوط کرد و بر اثر اصابت به داربست‌های فلزی جانش را از دست داد. بر اساس این گزارش، این کارگر مشغول حمل مصالح ساختمانی برای اجرای نماسازی ساختمان بوده که ناگهان داربست‌ها از هم جدا شد.
verdiği baskı zulüm ve kandır. Ancak bu böyle gitmez, sömürü devam etmez. Ancak bu böyle gitmez, sömürü devam etmez. Yepyeni bir hayat gelir bizde ve her yerde. Yepyeni bir hayat gelir.
دو هفته دیگر یکم می روز جهانی کارگر است. برنامه کارخانه قصد دارد در آستانه یک می با فعالین کارگری از کشورهای مختلف جهان در مورد این تاریخ و ویژگی‌های آن، مطالبات کارگران در تاریخ معاصر و همچنین سنت اعتراضی یک می گفتگو کند. در برنامه این هفته گفتگویی داشتم با ستار رحمانی، عضو اتحاد بین المللی کارگران، که با هم این مصاحبه را می شنید. در آستانه یک می روز جهانی کارگر هستیم. در ایران نیز مانند سایر کشورهای جهان این روز به عنوان روز کارگر شناخته شده است، اما برخلاف سایر نقاط دنیا و اکثر کشورها که این روز رو تعطیل می کنند، در ایران این روز تعطیل نیست و یک هفته قبل از 11 اردیبهشت از طرف دولت مراسم های مختلفی در کارخانه های و مراکز مهم صنعتی گرفته میشه و هر روز رو با یک وجه ایدئولوژیکی خاصی نامگذاری کردن. با ستار رحمانی هستیم، عضو اتحاد بین الملل کارگران، که مهمان این هفته برنامه کارخانه هستند. در برنامه های کارخانه ما میخواییم در آستانه یک می به بررسی این روز از نگاه ها و دیدگاه های مختلف بپردازیم. آقای رحمانی، به برنامه کارخانه خوش آمدید.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون سلام عرض میکنم. خیلی شکر میکنم سلام.
خیلی ممنونم. اولین سوالی که مطرح میشه اینه که آقای رحمانی، در ایران بعد از انقلاب بیشتر ما مد نظرمونه، اگه از یک می با شکوه 1357 که کارگران از خیابون و میدون قزوین یک مارش با شکوهی رو به سمت دانشگاه تهران شروع کردند و یکی از عوامل مهم اعتصابات کارگران نفت در اون مقطع همین یک می بود و از یک می سنندج و جمال چراغ ویسی صرف نظر کنیم، ما هیچ وقت در این دو مقطع بعد از انقلاب یک می باشکوه نداشتیم. به نظرت شما علت اصلی این مسئله چیه و چه سنت هایی در جنبش های کارگری موجوده در مورد مسئله یک می؟
خواهش میکنم. ببینید، برای اینکه بتونیم این مسئله را تا حدودی با وقت مقبولی که داریم بررسی بکنیم، باید نگاه بکنیم به وضعیتی که بعد انقلاب کارگران داشتند و شرایطی که رژیم جمهوری اسلامی با اون روبرو بود و چگونه با جنبشی که انقلاب کرد و هنوز خواسته هاش ادامه داشت و میخواست به خواستش برسه و نهاییش بکنه، چالش رژیم جمهوری اسلامی، چالش اصلیش به نظرم همین نیروهایی بودن که انقلاب به دوش اونها صورت گرفت، همین کارگران نفت و کارگران صنایع و دیگر بخش‌های کشور بودن که شاهرگ رژیم شاه زدن و رژیم سقوط کرد و مسلماً اینها خواست‌های بنیادینی داشتن در انقلاب. یکی از خواست‌های بنیادیشون که سالها برای اون مبارزه کرده بودن این بود که بتونن تشکل مستقل خودشون داشته باشن. بخش دوم خواستشون این بود که رفاه اقتصادی برای همه کارگران و از جمله مهمان و تمام کارکنان کسانی که نیروی کارشون رو میفروشن، چه نیروی ذهنی و چه نیروی جسمی خودشون رو میفروشن، برای بقای خودشون یک رفاه نسبی برایشون بود چه دیگه. و بخش های دیگه که سعی میکنم بطور خلاصه به اونه رو تفرونم. اولین چیزی که توی ایران بعد انقلاب یادتون باشه، حتی قبل از انقلاب، شورای مستقل کارگری به وجود اومد که از طرف شرکت نفت، مجموعه شرکت نفت ساخت کنه، میتونست حتی رژیم شاه سقوط کنه. این شوراهای کارگری در کارخونه ها هر روز در حال گسترش بودن و همونطوری که شما هم در مقدمه گفتین، اول ماه مهر رو برگزار کردن در همه جای ایران. کارگران با یه شور و ذوق دیگه‌ای در اوایل انقلاب وارد میدان شدن و هر روز این شوراها، این تشکلات کارگری گسترش پیدا می‌کرد. برای رژیم جمهوری اسلامی اینها مثل مین‌هایی بودن که در همه جا سبز می‌شدن و روزی به هر صورت تکلیف خودشون با رژیمی که می‌خواست از پیشروی اینها جلوگیری بکنه تعیین کردن. به خاطر همین برگردیم به اون قسمت اول سوال شما، فکر کنم چرا روز اول ماه مهر رو، اگه یادتون باشه خمینی گفت خدا هم کارگر است، هر روز روز کارگر است، و الان هم همونطوری که شما در مقدمتون گفتیم به جای به طور مشخص اول ماه مهر هفت روز رو اینا روز کارگر اعلام میکنم و به طور کلی میخوان اون روز مخدوش بشه. یعنی در حقیقت اینا نمیخوان طبقه کارگر رو به عنوان یه طبقه متخاصم در مقابل نظام سرمایه‌داری به رسمیت بشناسن و به خاطر همین از همون اولش گفتن اگر این چشمه رو از سرچشمهش خشکش نکنیم و این رشد میکنه و به نمیذاره جمهوری اسلامی پا بگیره. و یکی از اون نکات این بود که نذارن اول ماه مهر کارگرها بیان، چون این روز روزیه که کارگرها می صدای اعتراضشون رو اعلام میکنن، صدای اعتراضشون بر علیه نظام استثمارگرانه سرمایه‌داری اعلام میکنن و روزیه که روحیه اتحاد رو برای کارگران به وجود میاره. در هر صورت به هر دلیلی رژیم تونست شوراهای مستقل کارگری رو به شوراهای اسلامی تبدیل بکنه و اول ماه مهر را به جای اینکه کارگرات خیابونا برن به سالن‌های سربسته خودمانی شوراهای اسلامی و خانه کارگر تبدیل بکنه و به همین دلیل کم کم تلاش کرد که این نیرو را از صحنه بدر بکنه. در دهه کشتارتون شو بذاریم، اگر اشتباه نکنم آماری که دارم حدود 500 فعال کارگری رژیم تو زندان ها اعدام کرد. ببینید این فعالین کارگری دستگیر شدن، نذاشتن که رشد بکنن، اما دیدیم که جنبش کماکان ادامه پیدا کرد. دو ماه از 1384 این جنبش خودش رو به شکل دیگه ای اعلام موجودیت کرد و بگیم سندیکای شرکت واحد و بعدش هفت تپه و تشکلات دیگه در درون طبقه کارگر به وجود اومد. اون چیزی که خواسته اصلی، گفتم خواسته اول دوران انقلاب بود، همون تشکل مستقل کارگری کماکان وجود داره و رژیم نمیذاره که این اینا پا بگیرن. رهبران اینا همشون به زندان هم. بیشترشون به زندان هم. شارف زنبانی نمه ارزونه که در این دوتا همه ما میدونیم که چه بلایی سرش آوردن و هنوز هم با توجه به اخباری که داریم امروز دوباره اقتصاد خودش رو شروع کرده. و یکی از مطالبات اصلی این فعالین جنبش کارگری اینه که بتونن تشکل مستقل خودشون داشته باشن، برای اینکه بتونن مبارزه کنن با شرایط سختی که رژیم در محلات کار و شهر و دیگه جاها ایجاد میکنه باش مبارزه کنن. این تشکل زردیه. به عنوان نمونه کارگران سالهاست برای بالا رفتن دستمزد دارن تلاش میکنن. از این تاریخ که اینا شروع کردن، درست رژیم یکم عقب نشینی کرده و درسته که اینا به بحث روزنامه‌های خودشون گذاشتن، ولی کماکان همین آقای روحانی که این همه در شعارهاش سعی میکرد که نشون بده این طرفدار کارگران هم هست، میبینیم که همون شرایطی رو به وجود آورد، 25% به حقوق کارگران اضافه کرد مثل سال قبل. یعنی تغییری در وضعیت کارگران به وجود نیومد. دلیل این که کارگران تو این دوره نتونستن اون خواستای اساسی خودشون، یعنی چه خواست تشکل، چه بالا رفتن دستمزد، حتی مسائل ایمنی و غیره که اگه وقت میشه بهش بپردازیم، اینه که یکی از دلایل اصلیش باید بگیم که رژیم با ایجاد تشکلاتی مشابه تشکلات مستقل کارگری از جمله شورای اسلامی، انجمنهای صنفی و مجموعه نمایندگان، دقیقاً بدیل اینها رو در کارخونه ها تبلیغ کرد، بهشون پول داد، امکانات تبلیغی ایجاد کرد که بتونه این از یک طرف، یعنی یک تشکلی باشه در مقابل تشکل مستقل کارگری، و از طرف دیگه تمام فعالین کارگری رو یا از کار اخراج کردن یا زندانی کردن. این دوتا میتونه دو تا نکته اساسی در رابطه با این که ما امروز داریم میخوام راجع به اول ماهمه صحبت بکنیم، بگیم آیا بعد از 35 سال رژیم و تلاش جنبش کارگری چرا هنوز ما نمیتونیم این روز را مستقلا در خیابون‌ها جشن بگیریم. من کارگر باید بگم که آیا من کم کاری کردم، یا اینکه ما تمام تلاشمون را کردیم اما با یک رژیمی روبرو هستیم که با هر گونه جنبشی، با هر گونه تلاشی به وحشیانه ترین شکلش برخورد کرده. البته خب مسلماً مسائل دیگه‌ای باید اگه بشینیم دقیقاً بررسی بکنیم که تأثیر گذاشته که جنبش کارگری نتونه شاید به اون ایدئالی که ما حداقل فکر میکنیم برسه امروز بعد از 35 سال، حداقل خواستش این باشه که یه تشکل مستقلی داشته باشه، روز اول ماه رو جشن بگیره. عوامل دیگه موثر بوده، از جمله نبود تشکلات سیاسی طرفدار طبقه کارگر، حزب کمونیست، و خود عدم داشتن نظرات، وجود نظرات مختلف در بین جنبش کارگری، مجموعه اینا و گفتم سرکوب و غیره، اینا تونسته تا حدی شرایطی رو ایجاد بکنه که ما بعد از 35 سال میام هنوز میگیم که اول ماه را خانه کارگر، حتی خانه کارگری که دست نشانده خود رژیم، میترسه که بیاره تو خیابونا. میدونه که اگه بیاره تو خیابونا، مثل الان یادم نیست دقیقاً چه سالی بود که خانه کارگر آورد توی ورزشگاه و یه عده کارگرای مستقل رفتن شعار دادن و اون جوری که اونا میخواستن اول ماه برگزار نشد، و ترس از این دارن حتی تشکلات خودشون بیان کارگره رو بیارن که خیابون اول ماه رو جشن بگیرن. و این شو میده از یه جنبه دیگه هم که طبقه کارگره هم تشنه آزادیه، تشنه اینه که بتونه یه روز، یه لحظه، یه نفسی بکشه، اون وقت ثابت میکنه به این رژیم که اینا خواهن توانست اون قدرت، اون نیروشون نشون بدن و به خواستاشون برسن. ببینید اگه بخوام مسائلی که در حداقل یک جمع‌بندی بکنیم از زمانی که روحانی اومده سر کار بهش نگاه بکنیم، چون بعد برخی از این حتی تلویزیون‌های خارج کشور داخل و رسانه‌های عمومی و بعد برخی از چپ‌های کشور دیگه هم حتی فکر میکنن که با آمدن روحانی کارها به تدریج بهتر میشه، و میخوام اینو یه نگاهی بکنیم نشون بدم نه بعد از 100 روز، الان شاید بعد از 200 روز یا بیشتر، چند ماه در قدرت هستش، هیچ تغییری که صورت نگرفته. در برخی موارد حتی بعد از روحانی سرکوب جنبش کارگری بیشتر شده، شیوه هاش تغییر کرده و کارگران در برخی کارخونه ها و جاها حتی برای دستمزدشون وقتی اعتراض میکردن، فعالین این جنبش در خود همون کارخونه در محل کار دستگیر میکردن، که این در زمان احمدی نژاد به این شیوه نبود. ببینید تشکلات مستقل کارگری خواستاشون بوده و هیچ تغییری در اون اتفاق نیفتاده با آمدن آقای روحانی، که هیچ فعالی جنبش کارگری بیشتر بیشتر تو زندان هم شکنجه ها و میبینیم که دستگیری ها بیشتر ادامه دارن. حداقل دستمزد کارگران هم سال قبل در زمان احمدی نژاد هم همون اندازه بیشتر شد که امسال 25%، یعنی از 400 هزار تومان به 600 هزار تومان رسید. در صورتی که با توجه به نرخ تورم و سبد هزینه یک خانوار 4 نفره حساب بکنیم، خود آقای روحانی وقتی سر کار اومد اولش گفت که نرخ تورم تا 40% رسیده، که با در نظر گرفتن سبد هزینه یک خانوار 4 نفره میبینیم که این 25% هیچ دردی رو از کارگران دوا نمی کنه و همون سه جانبه گرایی که اینا میخواستن امسال دوباره پیاده کردن. سه جانبه گرایی در واقع باید بگیم که یک جانبه گرایی است، برای اینکه یک نفر کارفرما، یک نفر نماینده دولت و یک یا سه نفر، به هر سر اون تعدادش مهم نیست، و اگه به این شکل در نظر بگیم باید نماینده کارگران یک نفر میشد. نماینده کارگران خودشون هم از طرفدار خودشون، کارفرما از خودشون و دولت هم که خودش در واقع تصمیم گیرنده در رابطه با دستمزدها، همون امسال نیز دولت بوده و هیچ کدوم از اینا رو در نظر نگرفته، نه مسئله تورم، نرخ تورم که به قول خود روحانی گفتم 40% بالا نرفته و نه هزینه یک خانوار 4 نفره. در مورد اخراج و بیکارسازی ها این سیاست نئولیبرالی کماکان ادامه داشته و میبینیم که در بیشتر کارخونه باز توی این دوره اعتراضات وجود داشته. 100 واحد ما در 100 واحد اخراج و بیکاری داشتیم از سال قبل تا کنون و از هر 1000 نفر تا اونجایی که من میدونم بر طبق آمار 100 نفرشون اخراج شدن در سال 92، 64000 نفر مجموعاً در کارخونه ها اخراج شدن از جولای سال قبل تا کنون که داریم صحبت میکنیم. این آماریه که ثبت شده. نرخ بیکاری در بین زنان کماکان همون بین سن 20 تا 24 46% باقی مونده و هیچ تغییری در اون صورت نگرفته. قراردادهای موقت و شرکت‌های پیمانی که یکی از اعتراضات بسیار بسیار همون دوران احمدی نژاد بود، کماکان وجود داره از حضور شما که در رابطه با مسئله ایمنی کار، کماکان در روز به خاطر اینکه هزینه سرمایه رو ارزان‌تر تموم بکنن در بسیاری از این کارگاه‌ها و کارخونه‌ها، کارگاه‌های زیر 10 نفر که خیلی بدتر و شرکت‌های بزرگ و معادن، حداقل شرایط ایمنی حتی وجود نداره و کماکان روزی 6 نفر کارگر جان خودش رو از دست میده به خاطر عدم ایمنی کار در اینجاها. در رابطه با دستگیری‌های کارگری می‌بینیم که به خصوص بعد از روحانی این دوباره تداوم داشته و گفتم شیوه دستگیری فرق کرده. الان در موقعی که کارگران اعتراض میکنن در همون محل کارشون دستگیری میکنن. 30 دقیقه 5 کارگر، اینو مثالیه که میزنم فقط برای نمونه، کارگر فلاپاس به عنوان نماینده انتخاب میشن که اینو دستگیرشون میکنن. فولاد زاکروز 7 بهمن دستگیری داشته. 3 آذر 300 نفر در جلوی مجلس جمع میشن اعتراض میکنن که بعضیشون برای بازجویی میبرن. در اسفند ماه باز اعتراضات جلوی وزارت کار بوده که باز تعدادی که برای بازجویی میبرنشون. اینها نمونه هایی هست که میبینیم وجود داشته. طرح استاد شاگردی یکی از زشترین و عقب مونده ترین طرح ها امسال اینا پیاده کردن و اعتراضات زیادی سر طرح استاد شاگردی بوده که به جزئیاتش نمیپردازم. میبینیم که کماکان میخوان پیاده بکنن و مجموعه این شرایط، این شرایطیه که ما برای اول ماه مه امسال اگه بخوایم خودمون آماده کنیم، اول اینکه دو تا مسئله است، اینکه آیا ما نیرو داریم که جنبش بسیع کارگری تو ایران بیاریم توی خیابون، یعنی اول ما را تودهیش بکنیم. متاسفانه با این شرایط من مطمئنم که این امکان وجود نداره و کماکان احتمالاً فعالین کارگری مجبور میشن که در خونه‌ها و پارک‌ها و جاهای مختلف جشن بگیرن، و این به معنای این نیست که ما شکست خوردیم و نمیتونیم، این به معنای اینه که ما باید خودمون آماده کنیم، نیروهون رو بیشتر بکنیم و خودمون رو برای روزی آماده کنیم که بتونیم دوستامون، همسایمون، کارگرای بغل خودمون، کارخونهمون، اینا رو بیاریم تو خیابون و بتونیم اول ماه مه رو جشن بگیریم و همبستگی خودمون رو با کارگرای جهان اعلام بکنیم. من جمع‌بندی بکنم، این مسئله اول ماه مه شناخته شده است در سطح بین المللی، حتی از طرف سازمان جهانی کار آیلو، ایران هم که امضا کننده اونه باید اینو به رسمیت میشناخت و اول ماه مه رو به کارگران باید میتونستن تعطیل کنن و بیان تو خیابون، حق اعتصاب و اعتراض و مقابلنامه ها میثاق نمای 98-78، این دو تا مقابلنامه جمهوری اسلامی امضا کرده، یعنی که حق اعتصاب، حق اعتراض اول ماه مه خصوصاً به عنوان روز رسمی اتحادیه کارگر باید شناخته میشد که نشده. ما باید کماکان برای این تلاش بکنیم و من امیدوارم که دوستان ما، رفقای ما، برادران ما، کارگران در ایران در این روز اگرچه نمیتونن بیان تو خیابون ها، ولی در همون تجمعه های کوچکی شما خودشون آماده کنن برای یه روزی، برای یه نبردی بکنن.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه می رسیم. تا برنامه دیگر، شاد و سرافراز باشید.